الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله،
سلام خدا به من. چقدر دوست ندارم، چقدر دوست ندارم.
الهی یا الهی یا الهی، نگاهم کن، نگاهم کن، نگاهی. توی رب جلیل و من ذلیلم، ندارم در بساطم غیر آهی. بود پرونده عمرم سراسر سیاهی در سیاهی در سیاهی. چو کاه رفته بربادم که باشد بروی شانم کوه گناهی. مرا عجز و نیاز است و گدایی، تو را قدر و جلال و پادشاهی. گناه از چار سو شد سد راهم، بجز عفوت ندارم هیچ راهی. تو را دارم ببخشی یا نبخشی، تو را خواهم بخواهی یا نخواهی.
سلام خدای خدای من.
قبول باشه طاعات، عبادات، نماز اول وقت و راز نیازهای شما دوستان عزیز و درگاه خداوند مهربان. ممنون که برنامه قرار بندگی را شنیدید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران: باید از آوارگی های جدید اتباع افغانستان جلوگیری شود. توسعه همکاری های اقتصادی محور دیدار سفیر ایران و وزیر خارجه حکومت طالبان. تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران گفت در کنار بازگشت داوطلبانه، موضوع جلوگیری از آوارگی های جدید و حذف عوامل محرک مهاجرت اجباری اتباع افغانستانی به عنوان هدف جدید و اصلی راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی مورد توجه قرار گیرد. عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در نشست راهبردی برای پناهندگان افغانستانی با موضوع اثبات تاب‌آوری و چاره‌جویی در ژنو افزود افغانستان در چند دهه اخیر به دلیل مداخلات کشورهای خارجی و مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی همواره بدون تغییر و مبدا اصلی مهاجران اجباری به کشورهای دیگر بوده است. مبینی گفت اجرای برنامه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی به کشورشان در برهه‌های زمانی مختلف و با توجه به شرایط داخلی افغانستان و کشورهای میزبان با فراز و نشیب‌های مواجه بوده است. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهد بین‌المللی خود تلاش کرده است تا حد امکان خدمات متناسب را به پناهندگان افغانستانی ارائه کند و در برخی موارد نیز از سهم عادلانه مسئولیت خود فراتر رفته است. مبینی گفت ثبت نام و تحصیل حدود 700 هزار دانش آموز افغانستانی صرف نظر از وضعیت حقوقی و اقامتی آنان در مدارس دولتی و بدون تبعیض در کنار دانش آموزان ایرانی، اجرای واکسیناسیون سراسری کووید 19 و واکسیناسیون سایر بیماری های واگیردار، دسترسی به آموزش عالی و تحصیل محصلین در دانشگاه های ایران، پوشش رایگان بیمه سلامت برای پناهندگان آسیب پذیر، آموزش اتباع افغانستانی از طریق برگزاری دوره‌های سوادآموزی بیانگر بخشی از خدمات ارائه شده ایران به مهاجران است. بیش از 90% از اتباع خارجی حاضر در ایران افغانستانی هستند. ایران و افغانستان با گسترش و استحکام رابطه همه‌جانبه بین دو کشور تأکید کردند. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار و ملاقات کرد. گزارشی از ذبیح الله قریشی از کابل آماده پخش است.
ایران و افغانستان با گسترش و استحکام روابط همه‌جانبه بین دو کشور تأکید کردند. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که در این دیدار پیرامون پیشرفتا و روابط دو جانبه اقتصادی ایران و افغانستان، مشکلات مهاجرین، روابط دو جانبه سیاسی و همکاری های اقتصادی بحث همه جانبه صورت گرفت. متقی پس از خوش آمد گفتن خواهان حل معضل حقوقی و قضایی مهاجرین گردیده، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو طرف را با اهمیت و مهم خواند.
د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازی او سفیر شغلی حسن کاظمی قومی د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب سره وکتل چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران د وروستیو اقتصادي او دوه اړخیزو پرمختګونو، په ایران کې د افغان مهاجرینو د ستونزو او دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه مفصل بحث ترسره شو. محترم متقی صاحب ایرانی پلاوی ته شرغلاست ووایو په ایران کې د افغان مهاجرینو د حقوقي او قضایي ستونزو د جدي حل او دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو اغیزمنه پالنه اړینه وبلله.
همچنان کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران نخست در خصوص سفر هیئت افغانستان بر ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزراء و جمهوری اسلامی ایران صحبت نموده، پیشرفت ها و همکاری های دو جانبه بین دو کشور را یادآوری نموده، اضافه کرد که اتصال منطقوی و همکاری های اقتصادی روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور را گسترده و مستحکم نموده است.
شاغلی قومی د خپل خبرو په پیل کې ایران ته د رسالت الوزرا د اقتصادي معاونت په مشرید افغان رول پوری پلاوی لورته غو د دوارخزو همکاریو د پرمختګ یادونه وکړه. زیاته کړ چې سیمایز اتصال او د اقتصادي همکاری و د بد دوارو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي او غښتلې کړي. همدارس پناسه کې د افغانستان او ایران د هر اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او پرمختګ په برخه کې په دوارخز جدیت تا و در رغند کلانو پا ترسره کولو باندی تنگارو شو.
در این دیدار با گسترش و استحکام روابط دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تأکید صورت گرفت. ایران و افغانستان دارای اشتراکات گسترده بوده که این اشتراکات باعث استحکام و گسترش روابط تهران و کابل نیز گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سرمنشی اتحادیه علمای جهان اسلام گفت از تمامی امکانات خود استفاده می کنند تا حکومت طالبان را از حالت انزوای فعلی بیرون کنند. علی قرداغی سرمنشی اتحادیه علمای جهانی اسلام که اخیراً در رأس یک هیئت به افغانستان نیز سفر داشت افزود نظام حاکم در این کشور جایگاه اسلامی دارد و نیاز است که کشورها آن را به رسمیت بشناسند. قرداغی گفت تلاش میکنیم تا به حکومت سرپرست کمک نماییم تا از این انزوای بین المللی خارج شود و همچنین گفت بر اساس مطالعه عمیقی که از اصول و قوانین سازمان ملل متحد دارد این سازمان حق ندارد تا مسئله برسمیات شناختن طالبان را به چالش بکشد. او از کشورهای اسلامی نیز خواست تلاش نمایند تا جامعه جهانی را برای برسمیت شناختن طالبان قانع بسازند. سرمنشی اتحادیه علمای جهان اسلام همچنان مطرح بودن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان را بهانه‌جویی جامعه جهانی و کشورهای غربی برای دست نیافتن طالبان به مشروعیت جهانی عنوان کرده است. این در حالی است که قرداغی حدود دو هفته قبل در رأس یک هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام به کابل سفر کرد و با مقام‌های ارشد طالبان از جمله رئیس الوزراء و سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه و داخل این گروه روی موضوعات مختلف مربوط به افغانستان و فلسطین دیدار و گفتگو داشت. عرضه گاز مایع روسیه از طریق راه آهن به افغانستان بیش از دو برابر نسبت به سال 2022 است. رویترز گزارش داد مجموع صادرات گاز مایع روسیه به آسیای مرکزی در 11 ماه اول امسال نیز دو برابر شده و به 390,100 تن رسیده است. بر اساس این گزارش عرضه گاز مایع روسیه از طریق راه آهن به افغانستان در ماه‌های جنوری تا نوامبر سال روان از 176,000 تن فراتر رفته که بیش از دو برابر واردات در مدت مشابه در سال 2022 است. بر اساس این گزارش سال گذشته پس از آن که مسکو به طالبان تخفیفی برای میانگین قیمت جهانی کالاها پیشنهاد کرد، این گروه با روسیه قراردادی برای تأمین نفت، گاز و گندم امضا کرد. این اقدام اولین معامله بزرگ اقتصادی شناخته شده‌ای بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 امضا کردند. این در حالی است که روسیه طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما از اولین کشورهایی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه با آن قراردادهای تجاری امضا کرد. بمباردمان مناطق مختلف باریکی غزه از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شدت ادامه دارد. حملات توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال باریکی غزه شدت یافته است. در این گزارش آمده است توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی مناطق شمالی شهر خان یونس را هدف قرار داد. واحدهای توپخانه و قایق‌های جنگی اردوی رژیم صهیونیستی هم مناطقی از مرکز باریکه غزه را هدف قرار دادند. همزمان صدای آژیر خطر در مرکز نظامی صوفای اردوی رژیم صهیونیستی در اطراف باریکه غزه به صدا درآمد که احتمالاً در پی فیر مرمی‌های هاون مقاومت به آنجا بوده است. در مقابل رزمندگان مقاومت فلسطین نیز تاکنون صدها موتر نظامی، تانک، بولدوزر و ادوات نظامی اردوی رژیم صهیونیستی را در نبردهای زمینی منهدم و تعداد زیادی از افسران و نظامیان این رژیم را کشته و زخمی کردند. آنها همچنین شهرک‌ها و شهرهای صهیونیست نشین را با راکت و هاون هدف قرار دادند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، در نتیجه حملات اردوی رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون 18608 فلسطینی به شهادت رسیده و 50594 نفر دیگر هم زخمی شدند. در همین حال نظامیان رژیم صهیونیستی دو خبرنگار دیگر را در باریکی غزه به شهادت رساندند. احمد ابو ابسا و حنان عیاد دو خبرنگار فلسطینی در پی بمباردمان باریکی غزه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. در این گزارش آمده است با شهادت این دو خبرنگار شهدای رسانه از ابتدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه از 7 اکتبر تا کنون به 89 شهید افزایش یافت. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین تاکید کرد ترور خبرنگاران و اصحاب رسانه توسط رژیم صهیونیستی در راستای پنهان کردن حقیقت و تلاش برای ترساندن خبرنگاران است تا وظایف خود را انجام ندهند و روایت فلسطینی ها منتشر نشود. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران: باید از آوارگی های جدید اتباع افغانستان جلوگیری شود. توسعه همکاری های اقتصادی محور دیدار سفیر ایران و وزیر خارجه حکومت طالبان و تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. جان اچکزی وزیر اطلاع رسانی ایالت بلوچستان در واکنش به حمله دیره اسماعیل خان خطاب به طالبان پیام داد پاکستان نمیتواند بازی دوگانه را تحمل کند و افزود این حمله تروریستی تمام خطوط اصلی امنیت ملی پاکستان را نقض کرده و آنها باید درباره حملات انتقام گیرانه در افغانستان فکر کنند. در این باره گفتگویی داشتم با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
جناب استاد پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید احضار نماینده طالبان افغانستان از سوی وزارت خارجه پاکستان به دنبال حمله روز سه‌شنبه به نیروهای امنیتی پاکستانی ها در ایالت خیبر پختونخوا تنش‌های دو همسایه را وارد مرحله جدیدی کرده. بعضی از کارشناسان احتمال به دست گرفتن گزینه نظامی را توسط پاکستانی‌ها در قبال طالبان افغانستان مطرح می‌کنند. آیا به نظر شما پاکستانی‌ها در قبال طالبان افغانستان توسل به گزینه نظامی خواهند داشت یا خیر؟
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ببینید وضعیت خیلی پیچیده‌ای در ارتباط با طالبان و دولت موقت پاکستان پیش اومده. برای اینکه بفهمیم چرا مسیر به گونه‌ای داره پیش میره که احتمال برخورد نظامی رو مطرح میکنه، لازمه که به چند تا واقعیت توجه داشته باشیم. یکی این که پاکستان الان به شدت دچار بحران اقتصادی، بحران قومی و بحران سیاسی است و برای پاسخگویی به مسائلی که در داخل با اون روبرو هست، واقعیتش اینه که نیاز داره به این که توجه افکار عمومی رو به خارج جلب کنه. خارج هم دو تا کشور بیشتر نیستن که پاکستان میتونه با اونا به اصطلاح مشکلات داخلی رو پوشش بده. یکی هندوستانه که اونم دارن تلاش میکنن که به نوعی با اون قانون به اصطلاح تمدید قانون در کشمیر بخشی از تبلیغات رو ببرن به اون طرف که هندوستان داره قوانین بین المللی رو یا اون مسائلی که در ارتباط با همه پرسی در کشمیر هست و قطعنامه سازمان ملل رو نادیده میگیره، بخشی از تبلیغات رو به اون طرف دارن میبرن. اما بخش مهمتر تبلیغات اومده به طرف افغانستان. حقیقتش اینه که اون تحریک طالبان پاکستان الان یه مشکل جدی برای مناسبات پاکستان افغانستان است. این تحریک طالبان داره عملیات انتحاری انجام میده علیه ارتش و ارتش با توجه به این که یک به اصطلاح سازمان نظامی هست که برای جنگ خارجی تربیت شده، نه جنگ‌های چریکی. واقعیتش اینه که در ارتباط با جنگ‌های چریکی ضعف‌های خیلی جدی تا کنون از خودش نشون داده. این عملیاتی که صورت گرفت در خیبر پختونخوا که یک عملیات انتحاری بود، در واقع ارتش پاکستان هم به شدت تحت فشار قرار داده که به دولت موقت فشار بیاره که به یک نوعی باید یه برخورد سخت‌تری رو با طالبان افغانستان بکنن تا اونا مجبور بشن که به اصطلاح یک کاری انجام بدن و این بحران رو به نوعی بتونن به اصطلاح مدیریت بکنن. منتها حقیقتش اینه که طالبان، یعنی طالبان افغانستان امارت اسلامی، خیلی توجه به اون چیزی که پاکستانیا میخوان، یعنی دستگیری رهبران اینا و تحویل دادنشون به پاکستان، این چیزی نیست که به نظرم طالبان زیر بار این مسئله برن. حالا پاکستانیا اومدن به اصطلاح اون مقام اعزامی وزارت خارجه افغانستان رو خواستن به وزارت امور خارجه و یه پیام تندی رو در حقیقت به افغانستان دادن، به طالبان دادن که اگر شما خواسته ما رو برآورده میکنید، احتمال این که ما دخالت نظامی بکنیم توی اون مناطقی که فکر میکنن که نیروهای تحریک طالبان پاکستان مستقرن، این منطقی نیست. ولی حقیقتش اینه که مسئله به این سادگی که پاکستانی هم فکر میکنن نیست. یعنی نیروی که الان علیه پاکستان میجنگه همون نیروی هستن که در واقع خود ارتش پاکستان سازماندهی کرده و سلاح و امکانات در اختیارشون گذاشته. الان مشکلی که پاکستان گیر کرده اتحادیه که بین گروه های رادیکال که خود ارتش به وجود آورده بود به وجود آمده علیه پاکستان. حالا اینو پاکستان میخواد منتقل کنه به امارت طالبان، یه مقداری جای بحث برای حقیقتش. این درسته که مرز طوری نیست که به صلاح کابل کنترل به معنی که تمام باشه. حالا اونا تمام تلاششون رو کردن، دارن سیم کشی میکنن و مرز میبندن، ولی حقیقتش اینه که رفت و آمدات از مناطق مختلف صورت میگیره و گروه طالبان نمیتونه این مسئله رو کنترل کنه. یعنی حتی اگه بخواد که تحریک طالبان کاملا تحت کنترل در بیاره و اونا رو قانع بکنه که حمله نکنن به پاکستان، به نظر من این توانش اصلا وجود نداره. به اضافه اینکه تحریک طالبان پاکستان به یک نوعی با داعش هم پیوند خوردن، یعنی نیروهای مثل لشکر طیبه، سپاه صحابه، اینا همه تبدیل شدن به زیرمجموعه‌های داعش و طالب اگر با تحریک طالبان درگیر بشه با داعش خودشو درگیر خواهد کرد که نمیخواد این کارو بکنه، برای اینکه امنیت خود افغانستان اینا میتونه بدن. نیروهای جهادی بین المللی به سرعت میتونن وارد افغانستان بشن و علیه طالبان هم کار بکنن. این مسئله است که یه مقدار پیچیدگی رو ایجاد کرده، ولی از اون بر پاکستان واقعا تو موقعیت سختی قرار گرفته که نمیدونه چیکار کنه با این مشکل.
جناب ملاذهی، در این دو سالی که حالا طالبان افغانستانی بر افغانستان حکومت میکنن بارها و بارها مقامات پاکستانی اعلام کردند که نیروهای تروریستی و نیروهای که حالا توسط پاکستانی ها به عنوان تروریست از اونها نام برده میشه در داخل افغانستان حضور دارن، اما اقدام عملی ما از طرف طالبان افغانستانی در این زمینه نداشتیم. اخیرا گرچه شنیدیم که عده ای از نیروهای حالا دانه درشت تی تی پی در داخل افغانستان توسط طالبان افغانستانی توقیف شدن، اما چرا این اراده در مقامات طالبان افغانستان وجود نداره که یک اقدام عملی بکنه حداقل برای رفع اتهام از خودش؟
ببینید، واقعیت اینه که در زمانی که طالبان افغانستان می جنگیدن علیه امریکا و دولت قبلی افغانستان، این نیروها در کنار طالبان جنگیدن، یعنی متحد بودن با آنها. بنابراین خیلی سخته واقعا برای امارت طالبان که بیاد با کسایی که متحدش بودن در رسیدن به قدرت کمکش کردن بیاد علیه اینا وارد عمل میشه. البته یه اقداماتی هم کردن حقیقتش، یعنی بعضی وقتا یه تعدادی از خانواده های اینا رو منتقل کردن به مناطق شمالی که خبرهاش هم منتشر شد، بعضی هم ادوار مثلا ناراضیتی میکردن از این مثلا، ولی کوشیدن که از مناطق مرزی پاکستان افغانستان اینا رو به مناطق مرکزی تر منتقل کنن تا شاید یک فرجی بشه، یه مشکل یا یک راه حل سیاسی پیدا بکنن برای طالبان و تحریک طالبان و دولت پاکستان. بعدن هم یه میانجیگری شبکه حقانی کرد که اینا رو کنار هم نشوند و نشستن با هم مذاکره کردن، ولی دلایل مختلفی اون مذاکرات نمیتیجه نرسید و شکست خورد. الان حقیقت شگر بخوایی، تحریک طالبان پاکستان مشکلات امنیتی رو برای ارتش داره گسترش میده، یعنی داره یارگیری میکنه از گروه های ناراضی در داخل پاکستان و با نیروهای مختلف وارد مذاکره شدن و دارن تلاش میکنه که یک جبهه واحدی به وجود بیارن. اون چیزی که دولت مرکزی پاکستان رو به شدت نگران کرده و ارتش پاکستان نگران کرده این مسئله هست که اینا بتونن یک اتحاد استراتژیک گروه مخالف قطع نظر از قومیت و مذهب و این مسائل به وجود بیارن و بعد دیگه ارتش پاکستان در موقعیتی قرار بگیره که نتونه اینا رو کنترل بکنه. به خصوص که این تردید رو هم ارتش پاکستان و دولت پاکستان دارن که هند ممکنه به یک نوعی یه ارتباطاتی رو با این گروه های مخالف پاکستان ایجاد کرده باشه، که البته اطلاعات دقیقی تو این زمینه انتظار نیافته، هر که هم شده در حد تحلیل و مسائلی از این دست بوده، ولی واقعیتش نگرانی پاکستانی ها خیلی جدیه که این نیرو اگر پا بگیره بخصوص در ایالت بلوچستان، خیبر پختونخوا و گسترش پیدا کنه به سند و پنجاب، در اون صورت ارتش پاکستان به نظر من زمینگیر خواهد شد. جنگ چریکی اینا خیلی ضعف از خودشون نشان دادن تا حالا و کنترل اوضاع رو ممکنه از دست بدن. به این دلیلی که من فکر میکنم دارن تلاش میکنن که هر چه زودتر امارت طالبان وارد این مسئله بکنن و به اصطلاح بتونن از طریق اونا به این مشکل خودشون پاسخ بدن. ولی اون طرف قضیه به نظرم میاد که طالبان هم هوشیارن، یعنی اونا هم بر اساس منافع ملی خودشون حرکت میکنن و نمیخوان که یه مشکلی رو که مال پاکستانه پاکستان منتقل کنه به داخل افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
اداره تدارکات ملی ریاست اداره امور سیستم این اداره را الکتریکی نبود. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
سیستم تدارکات ریاست اداره امور حکومت طالبان الکترونیکی شد. عبدالوالی صدیقی رئیس اداره تدارکات ملی می‌گوید با الکترونیکی شدن سیستم تدارکات تمام فعالیت‌های تدارکاتی حکومت طالبان با شفافیت بیشتری انجام خواهد شد و همچنان شفافیت لازم در قراردادها با وجود خواهد آمد و به گفته وی پس از این از طریق این سیستم در مورد پروژه ها و برنامه های اداره امور به مردم معلومات خواهند داد.
در پروژه اعلانونه شرطنامه در ملی تدارکات و کمیسون فیصله او نور اعلین تدارکاتی معلومات لده طریقه پا دیر سهولت سره ولانده کیدای شی. همداسی در محروم شوی شرکتونو پا اره پا دیر سیستم که معلومات ولانده کیگی که کم وزارت او غالی چه کم شرکتونو محروم شوی دی او تدارکاتی پروسیجر که که فعالیت یا وانده نداخیستی دغه پوره معلومات په دې سیستم له طریقه موږ ترلاسه کولای شو.
نورالحق انور رئیس اداره امور هم میگوید الکترونیکی ساختن سیستم تدارکات و اصلاحات در قانون آن گام مهمی برای مبارزه با فساد است و با الکترونیکی شدن سیستم تدارکات شفافیت، سرعت و سهولت در برنامه‌های تدارکاتی حکومت طالبان با میان خواهد آمد.
دغه بیا یو بل پیشرفت د پدې رابطه باندې لکه مخکې خبر وسوله چې دې سره به یقیني تسهیلات رامنځته کیږي، په دې سره به د اسراف او د تقدیر مخنیوی کړل کیږي، په دې سره به هغه کوم چې د منګه د شرعي اصول ایجابي او دغه رنګ چې د طرفینو هغه ګټې ایجابي په دې کې به خوندي کیږي.
در همین حال دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید با وجود تحریم ها اقتصاد کشور با گذشت هر روز قوی تر می شود و در شرایطی که حکومت طالبان هیچ حمایت خارجی ندارد و آن هم پروژه های اقتصادی زیادی را آغاز کرده است.
یک حکومتی که پشتیبانه خارج نداشته باشد، نه پشتیبانه سیاسی و نه اقتصادی و نه دیگر در همی حالت باشه او پیش نمیره، اسباب ترقی دهی دیده نمیشه، شاید حکومت و منجمد بمانه و پیش نروه، در نتیجه سقوط کنه خدا نخواسته. مگر برخلاف پیشبینی ها، برخلاف قضاوت ها و پیش رفته. خوشبختانه با وصفی از اینکه کمک های خارج نیست یا اینکه پول ما منجمد شده است یا بانکای ما محدودیت های داره، ولی باز هم تمام بودجه عادی و کشافی با از عایدات این مردم، از عایدات همین ملت جمع‌آوری میشه و مصرف میشه و پیش میریم. در گذشته عواید این ملت به همین انداز بود، شاید بیشتر هم نبود، اما فساد به حدی بود که همه از اینا حیف و میل میشد. اما امروز با کمال امانتداری جمع‌آوری میشه و بودجه این کشافی بار جوابگو است و بودجه عادی بار هم جوابگو است. امروز امارت اسلامی دستاوردهای زیادی داره، مثبتات زیادی داره که فساد به صفر رسانده، کشتی کوکنا را به صفر رسانده. در گذشته در 20 سالی گذشته به اینجا حسن تجارای محترم، دیگر کسایی که هستند در این مجلس، همیشه صادرات ما از 600 میلیون و 700 میلیون و 800 میلیون به بالا نرفته، ولی امروز الحمدلله و 2 میلیارد بیشتر رسیده.
با این همه مقامات حکومت طالبان میگویند در تلاشند تا تمامی سیستم ها را در ادارات دولتی الکترونیکی سازند تا از فساد جلوگیری شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سایر همکارانم در ساعت 2 به وقت کابل همراه شما خواهند بود. روزتان بخیر.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
بیا با به کسی باغ را گریه کنیم، با ملک به چمن و به چرا گریه کنیم، حریم باغ با دست کلاغ ها افتاد، حریم باغ با دست کلاغ ها افتاد، بیا که با جیگر داغ داغ گریه کنیم، بیا که با جیگر داغ داغ گریه کنیم. شاخ و سر و سفیدار خانه غم شد، با شاخ و سر و سفیدار خانه غم شد، با بادشاهی خیلی کلاخ گریه کنیم، با پادشاهی خیلی کلاخ گریه کنیم، حریم باغ با دست کلاغ ها افتاد، حریم باغ با دست کلاغ ها افتاد، بیا که با جیگر داغ داغ گریه کنیم، بیا که با جیگر داغ داغ گریه کنیم، با ملک بی چمن و بی چراغ گریه کنیم.
کماکان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. در فرصتی که باقی است تا پخش برنامه رازهای زندگی، اجازه می خواهم فرکانس های نشرات رادیو دری را خدمت شما عزیزان عرض کنم. شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه یا استابلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. خب به ساعت 12:35 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه رازهای زندگی با عنوان آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی تقدیم شما عزیزان می گردد.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان محترم. امروز هم در خدمتتان هستیم با برنامه رازهای زندگی. در برنامه امروز نیز یکی دیگر از معضلات اخلاقی و نقش مخرب آن در زندگی فردی و اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، آموزه‌ها و دستورات دینی هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی در صدد راهنمایی و هدایت انسان است تا علاوه بر سلامتی روحی و روانی موجب ایجاد روابط سالم در اجتماع گردد. از این رو آنچه به این رابطه سالم لطمه می‌زند و موجب خلل و نقصان در روابط جمعی می‌شود ممنوع گردیده و عناصر تحکیم بخش روابط اجتماعی و همچنین عواملی که ارتقای روحی انسان را در پی دارد مورد تایید قرار گرفته شده است. یکی از معضلاتی که مخرب روح و روان انسان است و بر روابط اجتماعی نیز لطمه می‌زند غیبت است. غیبت در معارف دینی مورد مذمت بسیار قرار گرفته است. در تعریف غیبت گفته شده که غیبت آن است که در غیاب کسی بدی او برای دیگری گفته شود، به گونه ای که اگر او آن سخن را بشنود آزرده خاطر گردد. پیامبر گرامی اسلام در تعریف غیبت فرموده است: غیبت آن است که برادر خود را به چیزی یاد کنی که ناخوشایند اوست. پرسیدند: اگر آنچه گفته شد واقعا در آن شخص باشد، آیا باز هم غیبت است؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود: آنچه درباره او میگویی اگر در او باشد غیبت است و اگر در او نباشد با او تهمت زده ای. و اما سوال اینجاست: چرا انسان ها غیبت می کنند؟ غیبت می تواند علل و عوامل متعددی داشته باشد. گاهی حسد موجب غیبت می شود. وقتی انسان به موقعیت دیگری حسد بورزد، برای تخریب او متوسل به بدگویی از وی در حضور دیگران می شود. گاهی خشم و غضب انسان را وادار به غیبت می کند. و این ترتیب که شخص غیبت کننده با هدف فرو نشاندن خشمش از کسی که او را خشمگین ساخته بدگویی می کند. یکی دیگر از علل روانی ارتکاب غیبت اثرپذیری از محیط و اطرافیان است. از دیگر علل و عوامل غیبت تمایل به مسخره کردن دیگران است که به آبروی مردم لطمه می زند و شخصیت آنها را خرد می کند. برخی برای جلب رضایت دیگران و خنداندن آنها غیبت می کنند. برخی افراد نیز که گرفتار عقده خود کمبینی اند، برای آرام ساختن خود و عیب و کاستی های دیگران می پردازند تا خود را برتر بنمایانند. و ما اکنون می‌پردازیم به اینکه غیبت چه پیامدهایی را در زندگی انسان به دنبال خواهد داشت.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
عزیزان، گسترش غیبت در اجتماع بر روحیه برادری و اتحاد و صمیمیت که از بزرگترین سرمایه های اجتماع است لطمه می زند و اعتماد به یکدیگر را که نخستین شرط همکاری های اجتماعی است متزلزل می کند. مردم با شنیدن غیبت از صفت های پنهانی یکدیگر آگاه و در نتیجه به یکدیگر بدبین می شوند و به هم اعتماد نمی کنند. غیبت در بسیاری از موارد با آتش فتنه دامن می زند و بر کینه ها و دشمنی ها می افزاید. گاهی فاش کردن عمل زشتی که شخص مرتکب شده او را در انجام دادن آن کار بی پرواتر می سازد. زیرا هنگامی که گناه کسی بر اثر غیبت کردن از او فاش شود، دیگر او دلیلی نمی بیند که از آن گناه دوری و یا آن را مخفیانه انجام دهد. خداوند متعال در قرآن کریم به معرفی چهره زشت و ماهیت خطرناک این پدیده شوم پرداخته و با بیان روشن و رسا مسلمانان را از آلوده شدن به غیبت باز داشته است. غیبت به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه شده است که همه از آن متنفرند. قرآن با این تعبیر کوشیده است ماهیت زشت غیبت را برای خردمندان بیدار و پاک فطرت مجسم کند تا خود را از آثار زیانبار این عمل دور دارند. به این ترتیب قرآن با بیان ظریف و آموزنده هر وجدان خفته‌ای را بیدار می کند و درباره خطرها و گرفتاری های غیبت و انسانها هشدار می دهد. تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودین. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
رسول خدا فرمود هر کی سخنچینی کنه فلانی دخترش اینطور شده ها، فلانی پسرش اینطور شده ها، فلانی پشت سر شما اینطور گفته، بین اثنین، بین دو نفر، سلط الله علیه فی قبرهی نارن تهره خوبی، اقلش اینه که عذاب قبر داره، چون در روایت داریم فشار و عذاب قبر مال سه تا گناهه، سه گناه عمده است تو روایت داریم که اینها فشار قبر میاره، که حالا عرض میکنم عذاب القبره من النمیمه والغیبه والکذب، دروغ و غیبت و سخنچینی. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی، یک کتاب بسیار زیبایی دارد، عربی کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه، ترجمه کرده یک آقای رجبزاده به نام غیبت و احکام آن. بسیار کتاب زیبایی است برای جامعه ما که امروز مبتلای به غیبتن، حسادت، سوءظن، سخنچینی، این راجع به غیبت نوشته، اما در ارتباط با این اموری مثل حسد و سخنچینی هم صحبت کرده. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول که راجع به این زبان، آقا شخصیت ما معرفش زبانه، آسیبهای زندگی ما مال زبانه، رشد و تعالی ما از طریق انتقال مطالب از زبانه، و غالبا هم تو جامعه ما گرفتار این گناهان زبانی هستیم. البته وقتی میگم زبان، امروز زبان مجازی رو منظورم هست، یعنی شما وقتی با کسی داری پیامک میزنی اینم یک نوع زبانه، منتها این زبان نوشتاری است. زبانی که میگم فقط منظورم زبان گفتاری نیست، اونایی که تو روزنامه آبرو میریزن، اونایی که توی فضای مجازی فیلم میسازن، زندگی خصوصی افراد رو به چالش میکشن، اینا همه همین گناهان زبان.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. شنوندگان محترم، غیبت چنان تباه کننده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جمله فرمودند آتشی که در کاه می افتد زودتر آن را نمی سوزاند و از میان نمی برد که غیبت اعمال نیک بنده را. از این روست که در جای دیگر فرمودند اگر در جمع بودی و از کسی غیبت شد و دفاع از غیبت شونده برخیز و آن جمع را از بدگویی درباره وی بازدار و از میانشان برو. در بسیاری از موارد غیبت با زبان انجام می شود، ولی دایره غیبت بسیار گسترده تر از این هاست و حتی اشاره دست و چشم نیست ممکن است جزء انواع غیبت قرار گیرد. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیث خود در توصیه برای پرهیز از این صفت ناپسند می فرماید: تو اگر با شخصی که از او غیبت می کنی دشمنی داری، مقتضای دشمنی آن است که از او غیبت نکنی، زیرا که در حدیث آمده که حسنات و نیکی های فرد غیبت کننده منتقل می شود به نامه عمل کسی که از او غیبت کرده، پس در واقع با خود دشمنی کرده ای. خوبان همراه، غیبت کننده می تواند با واکاوی درون خود عاملی که او را به غیبت واداشته است بیابد و در صدد برطرف کردن آن براید. اگر دلیل غیبت کردنش همراهی با جمع و یا دوستان است که غیبت می کند، باید بداند که با این عمل زشت خشم خدا را بر می انگیزد. پس بهتر است در چنین اجتماعات و گروه های شرکت نکند. اگر احساس می کند که برای فخر فروشی و یا برتری جویی وادار به غیبت در مورد دیگران می شود، باید به این حقیقت بیندیشد که برتری جویی نتیجه جز از بین رفتن عزت نفس ندارد. اگر هم دلیل غیبت حسادت است، باید بداند که با این کار در واقع دو گناه را مرتکب شده است: حسادت و غیبت. از سوی دیگر با توجه به عواقب دنیوی و اخروی، غیبت کننده بیش از کسی که غیبت او را کرده است زیان می‌بیند و کارهای نیک خود را تباه می‌کند. انسان برای دوری از غیبت کردن باید به عواقب آن بیندیشد. این خصلت ناپسند علاوه بر عواقب ناخوشایند دنیوی، عذاب الهی را نیز در آخرت به دنبال خواهد داشت. انسان باید از این عواقب بترسد. ترس از این که اگر با غیبت کردن اسرار دیگران را فاش کند، خداوند هم او را در همین عالم رسوا خواهد کرد. عزیزان، انشاءالله در برنامه آینده باز هم در این مورد با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.